ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ساعت 24 امشب به کار خود پایان میدهد. معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران گفت تا کنون بیش از 1,100,000 نسخه کتاب به ارزش بیش از 57 میلیارد تومان در این نمایشگاه فروش رفته است. آقای سفری افزود:
نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا ساعت 24 کار خودش رو ادامه خواهد داد و این مهلت قابل تمدید نیست و نمایشگاه تمدید نخواهد شد. از همین رو از علاقمندان و مخاطبان عزیز دعوت میشه که از فرصت باقی مانده تا پایان نمایشگاه استفاده کنند. تا امروز جمعه 10 بهمن ما بیش از 1,100,000 نسخه کتاب به ارزش بیش از 57 میلیارد تومان کتاب به فروش رفته. نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 1 تا 10 بهمن ماه برگزار شد که این نمایشگاه با حضور 1,721 ناشر داخلی و عرضه‌ای بیش از 100,000 رمان کتاب و همینطور در بخش خارجی 180 ناشر خارجی و عرضه‌ای 2,000 رمان کتاب و در بخش نمایشگاهی ناشران بین الملل 140 ناشر فعالیت داشتند. بیش از 60 نشست و برنامه فرهنگی در این نمایشگاه بود. همچنین ایجاد بخشی برای مبادله رایت کتاب و تالار گفتگو در حوزه بین الملل پیش بینی شده بود که مورد استقبال ناشران داخلی و خارجی قرار گرفت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از تغییر زمان برگزاری اجلاس رسمی این مجلس خبر داد. آیت الله سید احمد خاتمی گفت بر اساس مصوبه جدید هیئت رئیسه مجلس خبرگان، زمان برپایی این اجلاس از 14 بهمن به 4 اسفند تغییر کرد. اجلاسیه اساتید حوزه‌های علمیه با پیام حضرت آیت الله نوری همدانی به صورت مجازی در قم برگزار شد. در این اجلاسیه که با موضوع اساتید حوزه آموزش مجازی، فرصت‌ها و تهدیدات برگزار شد، کمیسیون‌های آموزشی، پژوهشی و تحصیب گزارشی از طرح‌های خود در زمینه بهره‌گیری از فضای مجازی ارائه کردند. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت ارتباط مستمر نهادهای حاکمیتی با حوزه‌های علمیه را ضروری می‌دانیم. آیت الله حسینی بوشهری در دیدار رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آمادگی جامعه مدرسین برای همکاری و تعامل فکری و کارشناسی با مجلس شورای اسلامی گفت ارتباط مجلس و دولت با حوزه‌های علمیه لازم است، چرا که در طرح‌های مجلس و لوایح دولت باید به مبانی فقهی و اسلامی توجه شود. حجت الاسلام رجایی نیز در این دیدار با اشاره به حجم بالای قوانینی که نیازمند بازنگری است گفت بازنگری این قوانین نیازمند آسیب شناسی و پژوهش‌های فقهی است که استفاده از نظرات کارشناسان و علما در این زمینه راهگشا است. 22 همایش کتاب سال حوزه به صورت مجازی در قم برگزار می‌شود. در این همایش تنها با حضور برخی فرهیختگان حوزوی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از صاحبان آثار برتر تجلیل خواهد شد. هدف همایش کتاب سال حوزه شناسایی کتاب‌ها و نویسندگان برتر و ارتقای سطح پژوهش‌های دینی و حوزوی است. معرفی برگزیدگان 4 جشنواره مقالات علمی حوزه، تجلیل از شخصیت‌های پیشرو در عرصه تألیف و نگارش علوم اسلامی، ناشران و مراکز پژوهشی برتر از دیگر برنامه‌های این دوره از همایش کتاب سال حوزه است.
اختتامیه 22 همایش کتاب سال حوزه بهمن ماه برگزار می شود.
اختتامیه 22 همایش کتاب سال حوزه های علمیه چالله در 16 بهمن با پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی و حضور مدیر محترم حوزه های علمیه آیت الله عرافی بزار خواهد شد.
805 عنوان کتاب و پایان نامه سطح 4 به دبیرخانه این همایش رسیده است. حجت الاسلام مقیمی دبیر علمی همایش:
در این همایش 805 اثر هم از کتاب و پایان نامه دبیرخانه همایش کتاب سال واصل شده که 667 کتاب و 138 پایان نامه سطح 4 و دکتری که از سوی طلاب برادر و خواهر از ایرانی و غیر ایرانی نگارش شده بود واصل شده.
اما در کنار همایش کتاب سال حوزه، اختتامیه چهارمین دوره جشنواره مقالات هم برگزار می شود که از 125 مقاله ارسالی آثار برگزیده معرفی خواهند شد.
در میان 1200 مقاله علمی پژوهشی که در طی سال 1398 به نگارش و انتشار رسیده بوده مورد ارزیابی از سوی هیئت‌های تحریریه انجام شده و 125 مقاله در مرحله دوم از سوی گروه‌های داوری کتاب سال بررسی شدند و بخشی از این آثار هم از کتاب پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی به مرحله ارزیابی تحلیلی راه پیدا کرد.
ابعاد علمی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و آسیب‌های اجتماعی از جمله محورهای این دوره از همایش کتاب سال حوزه بود. حجت الاسلام مقیمی:
بحثی در رابطه با آسیب‌های اجتماعی، ابعاد علمی بیانیه گام دوم انقلاب، ابعاد علمی گام دوم، اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، زن و خانواده، سبک زندگی، علوم انسانی اسلامی، فضای مجازی، اینها از محورهایی بودند که در اولویت پژوهش قرار گرفته بودند و آثاری در رابطه به دبیرخانه واصل شد.
مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و خجسته میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و امام خمینی رحمت الله علیه در بقای متبرکی و امامزادگان برگزار می شود. حجت الاسلام موسوی متقی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به اینکه این برنامه ها بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا در تهران و ستادهای استانی برپا می شود، افزود:
شب میلاد حضرت فاطمه زهرا برنامه ای هست در بقای متبرکه با قرائت دعای توسل و جشن میلاد حضرت و شکرانه انقلاب شکوهمند اسلامی است. همچنین در شب 22 بهمن ماه تجمعی در بقای متبرکه که مشکلی نباشه از لحاظ تجمع، برنامه انشاءالله در بقای متبرکه و همزمان در دیگر اعتاب و آستانهای مقدس از حرم اسدالی ابن مختار رضا گرفته و دیگر آستانهای مقدس ایران اسلامی انشاءالله برگزار خواهد شد و منتهی میشه به برنامه‌ای که هر ساله در این شب به تکبیر. روز 22 بهمن ماه چون در بسیاری از شهرستان‌ها مبدأ یا مقصد راهپیمایی‌ها بقای متبرکه بوده است، برنامه امسال اجرا نخواهد شد و همونطور که مقام محترم ریاست جمهوری فرمودن به صورت موتوری یا خودرویی و سخنرانی‌هام که از نظر رسانه‌ها و فضای مجازی برگزار خواهد شد، تمام کارها رو در بقای متبرکه و امامزادگان دستور اكيد ریاست محترم سازمان هستش که با ستاد کرونا هماهنگ کنن. عزیزان، ما هدفمون اینه که هم این دوره سختی که محدودیت هایی که داشتیم رو انشاءالله با خوبی پشت سر بگذاریم و گرامی بداریم این ایام رو، فضاهای مجازی و دیگر اقدامات جایگزین رو هم میتونیم برای بحث فرهنگی حضوری و تجمعات و مراسمات در نظر بگیریم و اجرا کنیم.
ادامه خبرها: تشکیل کارگروه محتویت و رسانه در شورای معارف سیما. جلسه هماندیشی مرکز محتوی کشور با شورای معارف سیما با هدف تمرکز نگاه جامعه به مسئله محتویت با حضور مدیران مراکز محتویت و نمایندگان شورای معارف سیما برگزار و بر ضرورت تولید ویژه برنامه‌های محتوی در سیما تاکید شد. تدوین بسته رسانه سیما ویژه محتویت، تولید برنامه‌های کوتاه و مستند در رابطه با محتویت، ابلاغ موضوع محتویت به عنوان موضوع برنامه‌های تحویل سال شبکه‌ها، پرداختن به موضوع محتویت در سریال‌های ماه رمضان از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود. معاون آموزش حوزه‌های علمیه از تصویب و نهایی شدن نقشه علمیه حوزه علمیه خبر داد. حجت الاسلام رستم نژاد گفت پس از حدود 4 سال کار کارشناسی و همکاری 500 استاد از مرکز تخصصی و فقهی، نقشه علمی حوزه نهایی شد. وی گفت این نقشه در پاسخگویی به نیازهای جامعه، نظام و با توجه به کار ویژه روحانیت تهیه و به تصویب رسیده است. بنیاد فرهنگی تاریخی شیخ محمد خیابانی تأسیس می شود. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت محور فعالیت این بنیاد معرفی مفاخری است که در دوران مشروطه و بعد از آن منشأ آثار و خدمات بودند. حجت الاسلام میرتاج دینی در پیش همایش شیخ محمد خیابانی، روحانی مبارز و بیدارگر در تبریز، عدالت خواهی، آزادی خواهی، استبداد ستیزی، قانون مداری و دفاع از محرومان و مستضعفان جامعه را از ویژگی های اصلی شیخ محمد خیابانی عنوان کرد. همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، سازمان فضای مجازی بسیج جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج را با موضوع انقلاب مردم برگزار می‌کند. آقای جعفری، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج:
سازمان فضای مجازی بسیج به مناسبت فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر اقدام به برگزاری یک جشنواره کرده تحت عنوان جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج با عنوان انقلاب مردم. این جشنواره تو بخش‌های مختلفی هم از پوسترهای مفهومی، پویانمایی فیلم کوتاه، کلیپ، نماهنگ در مبصرهای ویژه تلفن همراه و بازی‌های ویژه تلفن همراه قرار هست که برگزار بشه و مخاطبینی که علاقه دارن و تولید محتوا می‌تونن بکنن در بستر فضای مجازی با همین عرصه‌هایی که عرض کردم و در موضوعات مختلفی که متناسب با ایام دهه مبارک فجر براشون پیش بینی شده میتونن آثار خودشون رو تا نهایتاً 18 بهمن ماه به آدرس festival.bsjmajazi.ir ارسال بکنن و بعد از اینکه مهلت ارسال آثار به پایان رسید داوری‌ها انجام میشه و برگزیده‌ها مشخص میشن و جوایزی هم بهشون اهدا خواهد شد.
نخستین جشنواره رسانه حبیب به کار خود پایان داد. مراسم اختتامیه این جشنواره که ویژه تشکل‌های دینی بود، با حضور حجت الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با معرفی آثار برگزیده در بندر انزلی برگزار شد. در این جشنواره از 138 مجموعه بیش از 600 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که از برگزیدگان آن تجلیل شد. دبیر کل بنیاد بین المللی قدیر از حمایت‌های وزارت کشور در توسعه فرهنگی علوی تشکر کرد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی گفت اهتمام و توجه ویژه این وزارتخانه به مسئله قدیر و فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی در این زمینه شایسته تقدیر است. رئیس ستاد اقامه نماز کشور جذب جوانان به صفوف نماز را از زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی برشمرد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در پیامی به 4 اجلاس استانی نماز در اردبیل ترویج و تعمیق معارف این فریضه الهی در مدارس کشور را ضروری دانست و بر نقش مهم مدیران، معلمان و امامان جماعت مدارس در این خصوص تاکید کرد. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان از کاهش آمار ازدواج و طلاق در سال 98 در مقایسه با سال 97 خبر داد. خانم کریمی گفت آمار ازدواج در سال 98 بیش از 530,000 و میزان طلاق بیش از 174,000 نفر بوده که در مقایسه با سال 97 هر دو کاهش داشته است.
آمار ازدواجی که ما داریم بنابر اعلام سفر احوال مربوط هستی به پایان سال 98 و هنوز آمار ازدواج سال 99 از طرف سفر احوال منتشر نشد. 530,225 نفر آمار ازدواج سال 98 ما هست. سال 97 ازدواج در سفر رسیده 552,894 نفر بوده. آمار طلاق در سفر رسیده در سال 98 هم 174,831 نفر بوده و طلاق به ثبت رسیده سال 97 و 76,922 نفر بوده.
همایش ملی قرآن اطرت و سلامت ویژه جامعه پزشکی در مشهد مقدس برگزار می شود. این همایش به صورت مجازی با موضوع جامعه پزشکی و جلوه های ایثار و تاب‌آوری در بلایا 16 و 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد. جلوه های ایثار جامعه پزشکی در دوران کرونا، اهمیت سلامت معنوی و اهمیت پرستاری از منظر قرآن و عطرت از دیگر موضوعات این همایش خواهد بود. و 83,000 نفر در آزمون سراسری قرآن و عطرت ثبت نام کردند. 19 دوره آزمون سراسری قرآن و عطرت امسال با توجه به شرایط کرونایی کشور نیمه اسفند به صورت مجازی در 14 رشته برگزار می شود. علاقمندان تا 15 بهمن ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه quranedayu.ir در این آزمون ثبت نام کنند. به آگاهیتان می رسانم امروز جمعه 10 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 15 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:20، غروب آفتاب ساعت 17:33 و زمان اذان مغرب ساعت 17:52 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز ساعت 11:17.
العلم سلطان، من وجده صال ومن لم يجده السيل عليه.
قل يا ربي زدني
علما. همایش بین المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل روز، با سخنرانی و ارائه مقالات اندیشمندان و فرهیختگان از 22 کشور جهان به صورت مجازی.
یه روح پاک نمیتواند اندیشه های ماتریالیستی فلسفی را بپذیرد و بتواند تصور بکند که در عالم خدایی وجود ندارد.
13 تا 15 بهمن 1399، مراسم افتتاحیه یک شنبه 12 بهمن ساعت 18:30 با سخنرانی حضرت آیت الله جوادی آملی. برای دریافت آدرس پخش مجازی همایش، عدد 2 را به شماره 1404-404 پیامک نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری به نشانی مطهری نقطه آی آر مراجعه نمایید. دبیرخانه همایش بین المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل روز.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست، بی تمعیم از همه سازنده‌ای، جز تو نداریم نوازنده‌ای، چاره ما ساز که بیداوریم، گر تو برانی به چه روی آوریم، دل ز کجا وین پر و بال از کجا، من که و تعظیم جلال از کجا، در صفتت گنگ فرو مانده ایم، من عرف الله فرو خوانده ایم، چون خجلیم از سخن خام خیش، هم تو بیامرز به انعام خیش، پیش تو گر بی سر و پای آمدیم، هم به امید تو خدای آمدیم، دست چون این پیش که دارد که ما، زاری از این بیش که دارد که ما. درود بر شما همراهان عزیز و صمیمی شبکه رادیوی معارف، امیدوارم سلامت باشید و تندرست و حفظ کنید همچنان همراهی گرم و صمیمانه‌تون رو با شبکه رادیویی خودتون، شبکه برتر صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امیدوارم برنامه تا اینجا مورد توجه، عنایت و پسند شما خوبان واقع شده باشه و ادامه برنامه ها از این رسانه دینی جلب رضایت شما عزیزان رو در پی داشته باشه. 11 و 20 دقیقه است و با اعلام این ساعت با افتخار دعوت میکنم پارسایان و بیانات ارزشمند حجت الاسلام نجفی نژاد با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان رو بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی است از امام باقر علیه السلام که از اجداد بزرگوارشون از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرمودند. می‌فرمایند خداوند متعال چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده است: رضای خود رو در طاعت مخفی کرده. هرگز عملی که طاعت حق به حساب بیاد نباید کوچک و حقیر شمرده بشه، چه بسا این عملی که ما اون رو کوچک می شماریم و اصلا به حساب نمیاریم موافق رضای پروردگار باشه و رضای خدا اتفاقا در این عمل باشه و ما مطلع نباشیم. سخط، غضب و نارضایتی خود رو حضرت حق در معصیتش مخفی کرده. هیچ معصیتی رو کوچک نشمارید. ممکنه همون معصیتی که در نظر ما بی اهمیت جلوه می کنه محل سخط پروردگار باشه. گناهانی که ما امروز بسیار راحت با اونها برخورد میکنیم و اصلا احساس قبح در اونها نداریم، اینها قطعا مجرای سخط و غضب پروردگار است. گناهانی مثل دروغ که متاسفانه امروز بعضی هیچ قبحی برای اون قائل نیستند، این گناهان در شریعت اسلام شدیدترین و غلیظترین نهی ها رو به خود اختصاص داده. و به طور کلی گناهانی که جنبه فردی ندارند، آثار سوء اجتماعی رو در پی دارند، اینها در نظر ما کوچک و بی اهمیت جلوه میکنه. ولی حضرت میفرمایند اینها رو کوچک مشمارید. همینها ممکنه در نظر پروردگار بسیار بزرگ باشه و سخط او رو به دنبال داشته باشه. خداوند اجابتش رو در دعا و خواندن و درخواست از خود مطرح کرده. هیچ دعا و درخواستی از جانب خدا نباید صورت بگیره و نباید اون دعا و درخواستی که صورت گرفته کوچک شمرده بشه. ممکن است همین دعایی که در نظر ما بی اهمیت هست اجابت حضرت حق رو در پی داشته باشه. در نهایت می‌فرمایند خداوند ولی خود، محبوب خود، بنده برگزیده خود رو در میان خلائق مخفی کرده است. هیچ یک از بندگان خدا رو کوچک نشمارید. ممکنه همون کسی که در نظر شما بی اهمیت و بی ارزش است ولی الهی باشد. شخصی است موقعیت اجتماعی نداره، موقعیت علمی نداره، موقعیت سیاسی نداره، یک کار ساده ای داره در یک گوشه‌ای بدون هیچ اسمی، بدون هیچ رسمی به کار خودش مشغوله. مبادا او رو کوچک بشمارید. چه بسا همون کسی که در نظر شما ضعیف و بی ارزش است در نظر خدا دارای قیمت و ارزش باشد. چه بسا همون کسی که زیر دست ماست، تحت امر ماست، تحت فرمان ماست، نزد خدا از ما تقرب بیشتری داشته باشه. در این راستا حکایت جالبی است. مرحوم آشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس حوزه علمیه قم، نقل می‌فرمودند. می‌فرمودند ما در ایامی که در نجف تحصیل می‌کردیم، یک روز دو نفر طلبه به من مراجعه کردند، از من درخواست کردند که یک درس شرح لمعه‌ای برای اینها شروع کنم. ابتدا به جهت اینکه جای مناسبی نداشتم، منزل ما یک مکانی بود که کوچک بود و امکان رفت و آمد در اون نبود، قبول نکردم. بعد اینها پیشنهاد دادن که در فلان مسجد امکانش هست و شما قبول کنید. من هم پذیرفتم. روبروی مسجدی که مادرش درس میخوندیم و در اونجا مشغول شده بودیم یک دکانی بود، یک جوانی کفاشی میکرد در اونجا. چند روزی از درس گذشته بود، یک روز دیدیم این جوان اومد و نشست، گفتش که اگر اجازه میدید من هم از این به بعد در درس شما شرکت کنم. من تعجب کردم، ابتدا گفتم خب جوان کفاش آخه این رو با مباحث طلبگی چه کار؟ این حرف ها مثلا به درد این نمیخوره یا اصلا متوجه نمیشه. ولی خب در این حال گفتم حالا یه درخواستی کرده، چه اشکالی داره، ما بپذیریم. گفتم مانعی نیست، شرکت کن. از او به بعد این جوان در درس شرکت میکرد و دائما هم ساکت بود. گاهی از اوقات یه سوالاتی میکرد و یه مطالبی میگفت پیرامون درس، من میدیدم عجب دقیق این سوال میکنه و عجب سنجیده حرف میزنه، خیلی برای من عجیب بود. تا اینکه بعد از مدتی یک هفته این جوان غایب شد. ما هم خب غیر از این دکان کفاشی او جای دیگه ای رو سراغ نداشتیم که پیگیر باشیم و از احوال او جویا بشیم. بعد از یک هفته این جوان اومد و مغازش رو باز کرد. مرحوم آهیاری میگن من رفتم در مغازش گفتم که جوان کجا بودی؟ یک هفته پیدات نبود. این یک هفته نبودی؟ گفتش که خب الحمدلله الان که هستم و سالمم هستم. گفتم نه، باید بگی کجا بودی. گفت معذورم نمیتونم بگم، مهم این است که الان آمادم و خدمت شما هستم. خلاصه این طرف و اون طرف گفتم نه، اگر که نگی باید ما رو دعوت کنی. گفت اتفاقا شما باید ما رو دعوت کنی و یه نهار به ما بدی، به خاطر اینکه تو این یک هفته جویای احوال ما نبودی، سراغ ما رو نگرفتی. گفتم اب نداره، شما بیاید منزل ما. بنا شد که در یک جمعه مشخص این جوان نهار منزل ما بیاد، منتها یک شرطی کرد. گفتش که من از شما درخواست میکنم که هیچ تکلفی به خودتون وارد نکنید و هیچ سختی رو متحمل نشید، هر چی که در منزل بود همون رو با هم میخوریم. گفتم بسیار خوب، عیبی نداره. گذشت، جمعه ای که وعده کرده بود فرا رسید و نزدیک ظهر یک مرتبه من متوجه شدم عجب، امروز من مهمان دارم و هیچی هم تهیه نکردم. اتفاقا به طور کلی کن از ذهن من رفته بود که من امروز مهمان دارم. گفتم عیبی نداره، سریع حرکت کنم و یک مقدار کباب تهیه کنم. دیدم اصلا پول در جیب ندارم، هیچ. با خودم گفتم خدایا چه کنم، امروز مهمان دارم و او الان میرسه. به ذهنم رسید که یک مبلغی از یکی از دوستانم نزد من امانت هست و خب یقین هم داشتم که این بنده خدا راضی است اگر من از این پول بردارم و تصرف کنم. با خودم گفتم اشکالی نداره، من الان از این مبلغ اون مقداری که نیاز دارم برمی‌دارم و فردا پس فردا دوباره جایگزین میکنم این مبلغ رو. برداشتم و سریع رفتم یه قدری کباب تهیه کردم و آمدم منزل. سر ساعت مشخص این جوان در زد و وارد شد. سفره رو پهن کردم، غذایی که تهیه کرده بودم در سفره گذاشتم و یه مقدار نان و پنیرم خوب بود در منزل، اونم آوردم. یه نگاهی کرد، گفت مگر بنا نبود که شما هیچ زحمتی نکشید، هیچ تکلفی به خودتون وارد نکنید؟ گفتم نه خیر، تکلفی نیست، زحمتی نیست، شما مهمان هستید، همین یه قدری کباب تهیه کردم با هم بخوریم. گفت چطور زحمت و تکلف نیست و حال اینکه شما از پول امانت برداشتید غذا تهیه کردید؟ مرحوم آقای حائری میگن من یک مرتبه یک خوردم، ما تو متحیر، عجب این جوان از کجا مطلعه؟ خیلی برای من عجیب بود. گفتم من یقین داشتم که این مبلغ صاحبش راضی است، این مبلغی رو که برداشتم مال دوستمه، دوستم راضی بوده و مشکلی در این جهت نیست، فردا و پس فردا این پول رو جایگزین میکنم، مشکلی نداره. گفت از کجا مطمئن هستید که تا فردا زنده هستید؟ هیچ جوابی نداشتم بدم. یه تأملی کردم و این جوان دست برد و شروع کرد غذا خوردن. از اون غذایی که من تهیه کرده بودم ابدا تناول نکرد و از همون نون و پنیری که جلوی خودش بود یه قدری خورد و رفت. می‌فرمودند از اون روز به بعد که حقیقت نفس او، علو درجه او و مقام و مرتبت او برای من معلوم شده بود، دیگر او رو من در نجف ندیدم و مغازه او پیوسته بسته بود. یک جوان کفاش دارای یک حرفه بظاهر بی ارزش و در نظر ما پست، چطور مراتب تجرد و قرب به حضرت حق رو طی کرده و بالا رفته. خداوند به همه ما توفیق عمل به رهنمودهای حیات بخش ائمه معصومین علیهم السلام رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من عاشقی دیوانم.
بله حجت الاسلام نجفی نژاد برامون گفتن از سیره و اخلاق علما و بزرگان در برنامه پارسایان. اما بریم بشنویم بیانات حکیمانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع اخلاق در نهج البلاغه.